یه مقدمه خیلی مختصری عرض میکنم. بیشتر ترجیح و تمایلمون این هستش که به صورت پرسش و پاسخی پیش بره، چون اگر ما سال گذشته که خدمت شما بودیم، چون تازه شروع کرده بودیم، به هر حال این زمینه فراهم بود که یک سری توضیحات پایه و ابتدایی رو بدیم که سندباکس چی هست، قرار هست چه بکنه، چه جوری میخواد نقش آفرینی بکنه. اما به حمدالله امروز با زحماتی که عزیزان تقبل فرمودند و در واقع کار رو پیش بردند، موضوع یک مقداری جلوتر از این هاست که سندباکس چیست. الان خیلی بیشتر میشه راجع به کارهایی که میشود کرد و در واقع کارهایی که باید کرد صحبت کرد. خب ما از مجموعه دبیرخانه کارگروه مدیریت یک پارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون در خدمت شما هستیم. با توجه به تغییراتی که از سال 1401 در ساختار اجرایی و فرایندهای دبیرخانه افتاد، در واقع تغییر نقش دبیرخانه رو شاهد بودیم، صرفاً از یک مرجع هماهنگی و مکاتبات خاص در واقع یک نقش فعالتری رو پیدا کرد. خب ما مقدمتاً در واقع بازنگری در ساختار خود دبیرخانه داشتیم، موضوعات اجرایی، فرایندهایی که در خود دبیرخانه اتفاق می افتاد، و در واقع بعد از اون اقدام دیگری که انجام شد و در واقع زحمات همکاران ما در دبیرخانه هست، فعالسازی ظرفیت کمیته های کارشناسی است که دیگه درخواست هایی که سمت عزیزان در محیط های آزمون بخشی میره دیگه درخواست خام متقاضی نیست، بلکه یک فرایندی طی شده. در واقع این درخواست ها میاد تکمیل میشه و بعد از این تکمیل ما جلسه ای رو به ازای هر درخواست دوستان ما، حالا اگر ما خودمون هم فرصت داشته باشیم، افتخار داشته باشیم که خودمون هم در جلساتشون حضور داریم، به ازای هر درخواست یک جلسه مشخصی با متقاضی و متقاضیان برگزار میشه، صحبتهاشون رو میشنویم و در واقع اون نظریه کارشناسی کارگروه مبتنی بر فرمی که تکمیل کردن متقاضیان و جلسه‌ای که ما باهاشون داریم تعیین تکلیف میشه و به سمت تنظیمگرهای بخشی ارجاع میشه. خب ما سامانه ایران تمام رو الان داریم که ذیل در واقع حوزه عملکردی دبیرخانه داره فعالیت میکنه و امور اجرایی و هماهنگی مرتبط با خود جلسه کارگروه اصلی.
همونطوری که مستحصل هستید، اکوسیستم کلن نوآوری کشور و اکوسیستم دیجیتال کشور میتونیم بگیم در حالت کلی در دو تا بخش کلی خلاصه میشه. یه بخش اکوسیستم هایی هستن که مبتنی بر فناوری توسعه پیدا میکنن، یعنی استارتاپ هایی که بیسشون بیس استارتاپ های فناورانه هستش و ماهیت فناورانشون پررنگ تنانش، مثل شرکت هایی که بر خصوص مثلا موضوعات هوش مصنوعی و هوشمندسازی و موارد مربوط به اون کار میکنن. موضوع دوم اکوسیستم هایی هستش که بیشتر سمت کاربرد هستش، یعنی بیشتر مسئله رگولاتوریشون یا مسئله تنظیمگریشون میره به سمت مسائل کاربرد، مثل بحث هایی مثل مثلا کسب و کارهای آنلاین خرید فروش ای کامرس، یا حتی کسب و کارهای پلتفرم‌های حمل و نقلی که الان وجود دارن، که اینها با این که بحث اصلیشون و بحث‌های زیرساختیشون بحث‌های دیجیتال و ارتباطات هست، ولی عموماً در لایه تنظیمگری مواجه هستن با تنظیمگران بخشی کاربرد. و خب تا حدودی بتونیم بگیم در کشور ما اکوسیستم های کاربرد و اکوسیستم هایی که سمت اقتصاد دیجیتال و لایه آخر اقتصاد دیجیتال هستن، وضعیت توسعه یافتگیشون بهتر هست از اکوسیستم هایی که بیشتر در سمت اصطلاحا خدمات پایه ارتباطات و دیجیتال هستن. البته خب مستعد هستید در یکی دو سال اخیر خدمات پایه مثلا بحثایی مثل پیام رسان ها، بحثای شبکه‌های اجتماعی هم تو کشور خوشبختانه یه وضعیت مناسب تری نسبت به چند سال گذشته پیدا کرده و خودشون دارن یک اکوسیستم های جدیدی رو ایجاد میکنند که اینها هم در مواردی نیازمند بحث‌های تنظیمگری هستند و در حالت کلی با فضای نوآوری خب مستثنا هستید که یکی از موارد اصلیش بحث تنظیمگری هستش که نیازمند تنظیمگران چابک هستش که خب ما تو وزارت ارتباطات بحث تنظیمگری اصلی بیشتر سمت تنظیمگری بحث ارتباطات و بحث‌های زیرساختی بود و خب تنظیمگری خدمات و اصطلاح خدمات دیجیتال با حفظ همین مرزی که خدمتتون عرض کردم، یعنی بیشتر ورود به فناوری‌ها و بیشتر ورود به موضوعات دیجیتالی که سمت ارتباطات هستش داره توسعه پیدا می‌کنه با محوریت سازمان فناوری اطلاعات، ولی خب این سعی میشه که اون مرزبندی تنظیمگرها که در نهایت ذیل اون چارچوب کلی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی هستش بتونه حفظ بشه، که خب همین چارچوب میتونه مبنای چارچوب تنظیمگران بخشی باشد که سندباکس ها میتونن ذیل اون قرار بگیرن.
بسیارم خوب، ممنونم. توی محیط در واقع سندباکس هم ما به عنوان رگولاتور یاد میگیریم و هم اینشورتک یاد میگیره که چجوری با یک پدیده نوآور جدید در واقع بایستی برخورد کنیم، چیکار کنیم. ضمن اینکه میخوایم در واقع اینا خیلی ریسک دارن، میخوایم که اینها در واقع بیان و ردشون نکنیم. رد خیلی راحته، اما ما میخوایم که به راحتی رد نکنیم، میخوایم تسهیل کنیم، اینها رو بپذیریم، اما نه اینکه از اون ور پارادوکس داریم، از اون ور اعتماد عمومی هم داریم، اجازه ندیم که یه در واقع فعالیتی شروع بشه بی‌محابا مدیریت نشده جلو بریم و در واقع اتفاق بعدی برای صنعت بیفته، لطمه بخوره.
خیلی ممنون که در واقع این فرصت فراهم شد. ببینید موضوع محیط در واقع سندباکس بانک مرکزی از سال 99 در واقع کار مطالعاتی شما شروع بله. کردیم، حالا کشورهای مختلف رو بررسی کردیم و در واقع تجربی که اونها داشتن تو این قضیه. این مطالعه انجام شد سال 1400، در واقع زیرساخت‌های مقرراتی این کار رو و حالا چارچوب‌های اجرایی، محیط‌های فنی مورد نیاز از جمله مثلا اون در واقع مصوبه شورای هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص در واقع تشکیل محیط سندباکس بانک مرکزی رو داشتیم که خب اون ارکان مختلف مشخص شد. مستنظر هستید دیگه، عموما سندباکس های بخشی یک شورای راهبری دارن که در اون بالاترین نهادی هست که در این قضیه تصمیم گیری میکنه. اگر موافقت نامه چشم‌پوشی بخواد صادر بشه، در واقع اون نهاد هست که تصمیم گیری میکنه. حتی توی همه کارها در واقع اون همه کارها به نوعی به اون شورای راهبری معطوف میشه که چه طرحهایی اصلا پذیرفته بشه، چه تصمیمی راجع به طرح گرفته بشه. بازوهای دیگه در واقع سندباکس های تنظیمگری، یکی دیگه بحث دبیرخانه هست که در واقع میاد و کار اجرایی پذیرش طرحها رو انجام میده، و یکی دیگه هم در واقع نهاد مجری یا اون در واقع ناظر هر کدوم از طرحهای پذیرفته شده است. خب ما در واقع در سال 1400 این زیرساخت‌ها رو تشکیل دادیم. پورتالی که مربوط به پذیرش طرح‌ها هست و سامانه‌های مربوط به پذیرش طرح‌ها رو ایجاد کردیم. از سال 1401 تا حالا در واقع اواخر سال پیش ما در واقع 3 تا فراخوان برگزار کردیم که در واقع 2 تا از اونها خاتمه یافته، طرحش بررسی شده. حتی حالا من میتونم تو جزئیات بگم که در واقع چند تا طرح ورودی داشتیم، چند تاشون رو آوردیم تو محیط آزمون بررسی کردیم و در واقع 2 تا از این طرحها تعیین تکلیف شدن از اون سال. از این 3 تا فراخوان، فراخوان سومم الان در حال اجراست، یعنی داریم طرحها رو در واقع ارزیابی اولیه می‌کنیم. ببینید حالا روی تجاربی که شما اشاره فرمودید، یه چیزی که ما حالا برخورد کردیم بحث این بوده که عموماً بعضی از طرح‌هایی که میان در واقع نپخته هستن. فکر کنم تو صحبت‌های دکتر تقوایی هم بود، یعنی بالاخره سندباکس تنظیمگری یه شرایط ورود داره، این که در واقع اولا موضوع منع صریح قانونی نداشته باشه، یعنی موضوعی نباشه که صراحتاً مثلا تو حوزه پولی بانکی مثلا ما یکی از خط قرمزا همین بحث جذب سپرده است. این جذب سپرده در واقع چیزیه که یه خط قرمزه. بعضا دوستانی که میان طرح ارائه میکنن، چون حالا نمیشم حالا خورده گرفت، چون در واقع تیم‌های استارتاپی نوپای هستن که اشراف نسبت به مقررات ندارن، این خط قرمزا رو ممکنه رد کنن یا طرحا نپخته است، یعنی صرفا فکر کنن با یک ایده دادن در واقع کار جلو میره، در حالی که حداقل باید یک MVP یا یک زیرساخت عملیاتی برای کارشون داشته باشن، یه تعداد محدودی مشتری داشته باشن که در واقع بشه طرح رو اصلا ارزیابی کرد، بشه اصلا واردش کرد توی محیط آزمون. این حالا یکی دوتا از تجاربی هست که ما تو این قضیه داشتیم، حالا تو این مدت که برگزار کردیم روی، حالا من یه توضیح بدم دوستان برای اینکه بدونن بعد از اینکه پذیرفته شدن، یعنی از اون شرایط فیلتر اولیه عبور کردن چه اتفاقی میفته، که البته اینا هم همه زیر نظر شورای راهبری هست، یعنی ما لیست رو تهیه میکنیم، طرحایی که شرایط رو داشته باشن، فرم‌ها رو پر کرده باشن، شورای راهبری تصمیم میگیره با توجه به پنجره در واقع موضوعاتی که مورد پذیرش هست، اونها رو انتخاب میکنه و برای نظارت معرفی میکنه. توی نظارت روی طرح‌ها که معمولا یه بازه 6 ماه تا ممکنه تمدید هم بشه عملا یک سال ادامه پیدا کنه، ما در گام نخست در واقع یک طرح نظارتی رو با خود اون طرح نوآورانه یا اون صاحب طرح در واقع تهیه میکنیم و شرایط و محدودیت هایی که باید رعایت بشه رو که حالا هم خود طرح در جریان قرار میگیره و هم ما پایش میکنیم در واقع به عنوان ناظر روی طرح، و مدام این محدودیت ها پایش میشه و ریسک ها شناسایی میشه، به تنظیمگر اعلام میشه که تنظیمگر بتونه با یک، حالا در نهایت با یک مستند تصمیمی به این نتجنبندی برسی که با این طرح چه کار کنه، یه چارچوب مقرراتی جدید تهیه بکنه، مقررات موجودش رو اصلاح کنه، که ما حالا در طی این سه تا فراخوان که برگزار کردیم عملا هم به توسعه چارچوبای مقرراتی جدید رسیدیم، هم به اصلاح چارچوبای مقرراتی رسیدیم که در واقع اینها رو شورای راهبری اعلام عرض کنم که در حالا مسیری که ما ادامه میدیم، خب مسیر روشنه، در واقع ما باید فراخوان‌ها رو در واقع دنبال کنیم، بله. موضوعات بحثی هست که باید بازار رصد بشه، درخواستایی که به بانک مرکزی میاد اینها رو اونجا در واقع جمع‌بندی کنیم، ببینیم چه موضوعاتی هست که الان هم نیازهای در واقع شرکت‌های استارتاپ، بله. یا نوآورانه هست، هم دغدغه‌های رگولاتوری داره، این موضوعات شناسایی بشه و در دستور کار در واقع فراخوان‌ها قرار بگیره. موضوعی که حالا تو آینده در واقع امیدواریم بهش برسیم این که ما یه مقدار تواتر برگزاری فراخوان‌ها رو بیشتر کنیم، مثلا برسونیم به اون چیزی که حالا از قبل برنامه ریزی کرده بودیم، مثلا 3 تا یا 4 تا فراخوان در سال بتونیم بگذاریم و این مسیر رو ادامه بدیم، تا اینکه اون فضای در واقع مخاطراتی که این طرح‌ها دارن با توجه به اینکه حالا موضوع فناوری مالی گرایش‌ها و رشته‌های مختلفی پیتک رمز ارزم که خب حالا طبق همین قانون جدید بانک مرکزی هم مقررات گذاریش به عهده بانک مرکزی قرار گرفت، یه مقدار در واقع فضا رو از بعد ریسک هایی که ممکنه این موضوع داشته باشه برای رگولاتور شفاف کنیم برای تصمیم گیری سریع‌تر.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. شما هم جمع‌بندی‌تون در 1 دقیقه بفرمایید برنامه یک سال آتی سندباکس کمیتی مرکزی رو.
ما همونطور که اشاره کردم، من فکر میکنم که صنعت بیمه صنعت بسیار پیچیده‌ایه به لحاظ موضوعی، زنجیره ارزش در صنعت بیمه زنجیره خیلی خیلی وسیعیه.
بله.
و شرکت های ایده های بسیار زیادی توی این حلقه های این زنجیره میتونه مطرح بشه. بنابراین ما انتظار داریم، هنوز فکر می‌کنیم تو نقطه آغاز دریافت ایده ها هستیم و خیلی ایده های بسیار زیادی خواهیم گرفت به لحاظ گستردگی، به لحاظ عمق ایده هایی من فکر می‌کنم دریافت کنیم که خیلی دیسراپتیو باشن و برهم زننده باشن و بسیار متفاوت از اونچه که ترادیشنال و سنتی الان داره ارائه میشه. در واقع ما دریافت کنیم بسیار چالشی و بسیاری از چالش‌ها و مسائل صنعت بیمه که تا الان حل نشده اینها
حل
من فکر می‌کنم میتونن حل کنن. گام بعدی که باید انجام بدیم در یک جمله عرض کنم این هست که ما توی فرایند در واقع فعالیت این اینشورتک‌ها توی محیط آزمون خیلی چیزها رو یاد خواهیم گرفت.
بله،
هم اون طرف یاد می‌گیره هم ما یاد می‌گیریم و من فکر می‌کنم اتفاق بسیار بسیار مهم و بزرگی برای صنعت بیمه داره رخ میده.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
با توجه به اینکه خب سندباکس وزارت ارتباطات هم نسبتاً جزو سندباکس‌های نوپا حساب میشه نسبت به سوابقی که خب سندباکس‌های قبلی که داشتن خب خیلی جلوتر بودن، ما دو تا واقعیتش روی کرده همزمان سعی میکنیم داشته باشیم. یه روی کرد این هستش که بتونیم یک فضای پراکتیوی رو داشته باشیم، حضور در اون فضاهای نوآورانه و ترویج و فرهنگ سازی این قضیه که بالاخره خیلی از این مجموعه استارتاپ و نوآور که خب فعال هستن بتونن اصلا یک همچین فرصتی وجود داره و بالاخره استفاده کنن در کنار اون با مجموعه مرتبط مثل مجموعه معاونت علمی ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در تعامل هستیم که خیلی وقتا طرح‌های حمایتی برخی مواقع مسئله اصلیشون اتفاقا رگولاتوری هستش.
بله.
کمک بشه که مثلا اونا بیان موضوعات نوآورانه حل بشه. موضوع دومی که خب دنبالش هستیم این هستش که آقای دکتر هم اشاره کردن بیشتر از اینکه سندباکس برای خود استارتاپ یک ابزار مزیت بخش باشه برای رگولاتور هستش.
بله.
یعنی سندباکس میتونه طرحهایی که میان دغدغه رگولاتور و خب مسائل رگولاتور قبل از اینکه موضوع تبدیل بشه به یک موضوعاتی که چالش کشور بشه، رگولاتور یک نگاه پراکتیوی داشته باشه، هوشمندانه داشته باشه و یاد بگیره با به قول من چالش کردن موضوعات با سندباکس و بالاخره یک رویکرد تنظیمگری مشارکتی رو بتونه داشته باشه که یکی از الزامات فضاهای نوآورانه امروز هستش.
خیلی ممنونم.
در کنار اون موضوع بالاخره دبیرخونه اصلی که خب واقعا ما حداقل در چند سال اخیری که خودمونم با دبیرخونه ارتباط داشتیم واقعا یک فضای فعالی رو داشت، مخصوصا دوستان دبیرخونه خدای دکتر نوروزی زحمات خب خیلی خوبی رو کشیده بودن که داشتیم.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر شما علاوه بر اینکه حالا جمع‌بندی نوبت دوم و آخرتون با همه، هم نکاتی که اگر لازم هست رو بفرمایید در ارتباط با صحبت دوستان چون برای نقش ها بدارید و جمع‌بندیتون هم در انتها بفرمایید در سشاره.
بچش میکنم. من باز هم وظیفه خودم میدونم که مجدداً تشکر کنم از دوستان بانک مرکزی، دوستان بورس که از ابتدا پیشگام بودن و در واقع سنگ بنای اجرایی موضوع رو گذاشتن. خب بدون اغراق یک بخشی از این تجربه های زیسته و در واقع به نوعی بازنگری در فرایندهایی که داشتیم با توجه به تجربیات عزیزان بود و در واقع انتقال تجربه‌ای که صورت پذیرفت و همینطور حالا سندباکس هایی که یک مقداری در واقع با تأخیرتر و در این دور جدید فرایندهای سندباکس ایجاد شدن که خب مجموعه بیمه مرکزی بود که واقعا دارن تلاش میکنن تو همین مدت محدودی که در واقع شروع به فعالیت کردن درخواستهای خوبی رو گرفتن، فرایندهای خوبی رو چیدن و ارتباطات رو به شکل مناسبی شکل دادن. سندباکس وزارت سمت ما همینطور هست که در واقع اونها هم خیلی فعالانه ورود کردن، در واقع
جدیدترین مصداق سندباکسیمون هم که سندباکس حوزه فاوا و وزارت ارتباطات هست، خب زحماتی رو کشیدن، البته با توجه به تنوع موضوعی که دارن یک مقداری کارشون سخت‌تر از بقیه عزیزان از حیث موضوعی هست و حالا اخیراً هم که وزارت بهداشت رو در واقع سایر عزیزان هستن. خب ببینید، اگر بخوایم راهی که اومدیم و راهی که داریم میریم رو یک بار با هم مرور بکنیم، که حالا چون خیلی اشاره میفرمایید به بحث زمان و اینا نظر تسریع بشه، من اطاله نمی کنم چند تا در واقع اقدام شروع شده که انشالله مترصد این هستیم که به نتیجه برسه. اولین موضوع در واقع تعیین تکلیف حوزه هایی که باز هنوز متولی سندباکس بخشیش مشخص نیست. ببینید، ما الان به عنوان یک مصداق درخواست هایی رو از حوزه پراپتک داریم،
بله،
در واقع فناوری هایی که در حوزه املاک، یک بخشیش رو با استفاده از ظرفیت های موجودمون میتوانیم پاسخگو باشیم، اما در واقع اون تنظیمگری بخشی خودش و اون در واقع آزمون بخشی میبایست توسط متولی تخصصی این موضوع صورت بگیره که در واقع این موضوع رو رایزنیش رو در حال انجام هستیم. اتفاق خوب دیگری هم که افتاده و حالا اینجا ما نوید اون رو میدیم، در واقع فعالسازی ظرفیت دبیرخانه های استانی ماست.
بله،
یعنی اینکه صرفا حوزه نوآوری رو ما در واقع به حوزه مرکز تعمیم ندادیم و این ظرفیت در استان ها هم انشالله قابل انجامه و همت خود کسب و کارها رو میطلبه. ما اعلام آمادگی کردیم و انشالله کماف سابق در خدمت عزیزان هستیم.